بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نعمته وأمين وحيه وخاتم الرسل أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عجل فرجه
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. روز چهارم محرم روزی است که دشمنان امام حسین موفق شدند به اصطلاح از فقیه عصرشان مجوز قتل امام حسین رو فتوا بگیرن. دیگه اسم ایشون ملعون رو همه میشناسن. وقتی که فقاهت در خدمت ظلم و ظالم باشه یقینا فقاهت نیست، اون عین جهل و نادانی و بدبختی است. شورای قاضی با این فتوایی که بر قتل سید الشهدا صادر کرد به گونه ای زمینگیر شد که تا آخر عمر در آلودگی های جسمی خودش قرف میخورد، هرچی میخواستن پاک کنن نمیتونستن، هرچه هایشون زحمت میگشیدن که دستشویش رو پاک کنن مرتب دستشویی میومد و به همین صورت مرد. کسی که با سید الشهدا، با امام عالم، با رکن خلقت میفته باید عقل داشته باشه که بابا قطعا خداوند از شما انتقام میگیره. به همین مناسبت که بحثم هم به اینجا رسید میخوام عرض کنم که حیات مادی، اصلا حیات، زنده بودن بستگی به سه رکن داره. رکن اول هوای فضای، رکن دوم آب، رکن سوم هممون میدونیم تابش خورشیده. این سه رکن حساسیه بعد از خاک، بعد از زمین. هیچ کسی از دانشمندان یا علوم تجربی منکر این سه اصل نشد. همه معتقدیم به این که این سه اصل واقعی است. کسی نیست که اعتقاد نداشته باشه، همه میدونیم. یقیناً حیات معنوی هم وزن حیات مادی است. حیات معنوی درست بر اساس سه چیز، یعنی ما همین ستا را در حیات معنوی هم به معادلش داریم. یکی حیات القلوب، یکی حیات النفوس، یکی هم حیات العقول. بالاخره دل زنده بماند، نفس زنده بماند، عقل میخواد زنده بمونه، آب میخواد، تابش خورشید میخواد. مگه میشه بدون نور دلم رو زنده نگه دارم؟ دل میمیره. ازا پیغمبر به پیغمبر خطاب آمد که تو میخوایی که این مرده ها رو زنده کنی؟ اتسم الموتا، تو میخوایی که اینایی که کرن عاقلشون کنی؟ یعنی اینها مایه حیاتشون رو از دست داده. کسی که مایه حیاتش رو از دست داده نمیشه زنده کرد. لذا به قول شیخون الاستاد از علامه میفرماید که اسلام جامع وزن و موزونه. همه فکر میکنن اسلام وزن و ساخته، اینجوری نیست. اسلام هم وزن رو داده هم موزون رو. وزن همینه که الان به شما میگن آقا آب مایه حیاته، تابش خورشید مایه حیاته. موزون هم هست، موزون اینه که این حیات مادیه، حیات دیگه هم داریم که حیات معنویست. من میخوام چهره ماندگار تاریخ بشم، من میخوام در محضر طولانی مدت روزها و ایام زنده بمونم، اهل سعادت بشم، اهل رستگار بشم. خب اینا هم طبیعیست، نیازمند به یک شاکله ایست، شاخصه ایست، امکان نداره. البته من که میدونم علم الله انکم تختانون انفسکم، من میدونم شما هم به وزن من خیانت میکنید هم به موزون من. چیکار کنم؟ به هر دو خیانت میکنید، هم فضای معنوی رو آلوده میکنید هم فضای جسمی رو آلوده میکنید. میدانم، ولی در عین حال لازم میدانم، در عین حال ضروری میدانم این تذکر رو به شما بدم. ما اگر میریم درس قرآن، میریم درس اهل بیت، برای خاطر اینکه اونها مثل خورشیدن، اونها اگر در دل ما نتابن دل ما زنده نمیشه، اونها اگر در نفوس ما اشراق نکنن زنده نمیشه. اون عقلی که دانشگاه دارد عقل تحصیلی است، این عقلی که ائمه میدهن عقل وحیانی است. اهل عقل وحیانی یه دونه قلاب بیشتر نداره، صد قلاب هم میندازن تو عقل، تناب قلاب هم دست خداست. اما عقل تحصیلی هزاران قلاب داده. امروز در شبکه مجازی می نویسن فلان گیاه ضد سرطانه، 10 روز دیگه می نویسن فلان گیاه سرطان زاه. آقای دیگه میگه این نظریه درست نیست. شما حساب بکنید چقدر نظریه داده برکسن، آقای پوپر رد کرد. کارل پوپر چقدر نظریه داده، مارل رد کرد. خیلی از نظریات چون قلاب این نظریات مادی دست من و شماست، اما اون نه، اونجا میگه وطب ما اوهیه الیک. حتی به پیغمبرم میگه پیغمبر حق نداری پیش خودت حرف بزنی، باید منتظر باشی ببینی من چی میگم. وطب ما اوهیه الیک، خیلی عجیبه. ان اول الناس بالمؤمنین کیان؟ اونایی هستن که تابع وحی هن، تابع ابراهیم هن، تابع وحی هن. و من یرغب عن ملت ابراهیم کیه؟ صفحه نفسه. اون کسی که تابع وحی نیست او عقل نداره. منظور از اینکه عقل نداره یعنی چی؟ تو قرآن این بنده خدا زنا میکنه ولی استاد فیزیکه. این بنده خدا عزیز دل من با محارمش نزدیکی میکنه ولی استاد شیمیه تو آمریکا تو اروپا. پس این دیوونه نیست که چرا قرآن میگه این عقل نداره؟ میگه برای خاطر اینکه این عقل اشراقی نداره، عقل معنوی نداره. بله، عقلی که قلابش دست شهوته داره، عقلی که قلابش دست غریزه هست داره، منتها عقل اشراقی نداره، عقل وحیانیش تعطیله. واقعا عقل وحیانیش تعطیله. این جهت جهتیه که آدم باید دقت کنن توی این بحث. این بحث واقعا عجیبه. وقتی که درباره فقها تعریف میکنه میفرماید فقها اون کسی هستن که وقتی چهره شونو میبینید به یاد قیامت و خدا بیفتید. از امام صادق سوال کردن در عصر غیبت ما با کدوم عالم رفت آمد کنیم؟ فرمود عالمی که شما رو به خدا و قیامت به یاد قیامت میندازه. بعد فرمود عالمی که داره سرمایه گذاری میکنه برای دنیاش فتهمو، او رو تهمت بزنیم. سند صحیح روایاته. فتهمو بهش بگی تو آجاهای ما نیستی، تو فقیه ما نیستی. اصلا چشنی بحث مشخصه. دقت نظر آدم بکنن میبینن اصلا حیات معنوی بحث معینه. باور کنید. لذا من لازم دانستم که امشب خیلی محدث باشم. شبای قبل 30 تا 40 تا براتون حدیث میخوندم. با اجازه شما با این مقدمه علمی که شروع کردم میخوام که محدث باشم. فکر نمی کردم این حدیث ها اینقدر زیباست که واقعا آدم لذت میبرن به این حدیث هایی که هست وجود داره. لذت ببرید از این حدیث ها، کیف کنید. چه چیزاییست، عجب کارشناسی شده. باور کنید این کارشناسی عجیبه، خیلی برام عجیبه. کارشناسی های این روایی الله اکبر. ما یه دونه از این پیجای شب و آین گذاشتن بالا 1,000,000 جمعیت اومدن از کشورهای مختلف. معلومه که دوست دارن حدیث ها رو. امشب یه حدیثی بهتون میدم جوون ها کیف کنید. فرمود جوونی که قرآن میخونه این جوان خون و گوشتش مخلوط به قرآن شد، مخلوط شد. من قرأ القرآن و هو شاب بود. کسی که قرآن میخونه و جوونه، اختلط القرآن به لحمه و دمه، اصلا جان ایشان با قرآن آمیزش پیدا کرد. این مال دنیاست. تو قیامت هم جعله الله عز و جل مع صفرت الکرام البرره. فردای قیامت هم با انبیا محشور میشه. و کان القرآن حجیزن عنه یوم القیامه. همجور را که میره تو قیامت قرآن یک مانعیه برای ایشان و به سمت جهنم رفتن. لحظه به لحظه او را هدایت میکنه. ببینید معلوم میشه که فضای اینجا تنها جسم منو قوی میکنه، هوا جسم منو تنومند میکنه، اما قرآن هم روح و هم جسم منو تنومند میکنه. هر دو رو تنومند میکنه. خدا شاهده که دوستان من میدونن بعدی که حضورهای ماه رمضان اسلام شهر برنامه دادن، خب دیگه نماز جماعت به اطراف خیابون میکشه. من به اینها گفتم که پیرمردا شما الان بازنشسته شدید، یه دستوری حقیر میخوام بدم به شما و اون اینه که حالا نمیگم استخ نرید فلان نرید اینا که باید برید، ولی اینقدر به این چیزا اهمیت ندید. روزی 3 جز قرآن بخونید، 5 جز قرآن بخونید، قبل از مغرب بیایید. ما پارسال آمار گرفتیم، عمر اینا بیش از اونا شد. چند سال دارم آمار میگیرم، وعده قرآنه. وقتی جان انسان، جسم انسان و روح انسان، عزیز دل من، تابش نداشته باشه، خورشید میمیری. خورشید معنویت قرآنه. قرآن باید تو جان من بتابه. در یه روایت دیگری پیغمبر فرمود نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو به قرآن نورانی کنید، قرآن بخونید. بعد فرمود که ولا تتخذوا الله اکبر، خیلی حرفه، کما فعلت فعلت الیهود و النصارا. آهای، مثل یهود و نصارا نکنید خونه رو. یهود و نصارا خونه رو فقط برای خواب و ازدواج و برای زناشویی انجام میدن. شما این کار نکنید، خونتون مثل خونه یهودی و نصارا نشه. مرحوم آقای گلپایگانی شبی 1 ساعت قرآن میخون، بلند بلندم میخون. حالا اگه 2 جز میشد 3 جز میشد، شبی 1 ساعت قرآن میخون. بعد بچه ها شام آماده میکردن، شام میل میکردن، قرآن بلند بلند میخون. در روایت هم داره مستحبه که تو منزل قرآن بلند بلند بخونید، اینجا هم هستش. میفرمود که الله اکبر، شما خونه هاتون رو مثل خونه های یهود نکنید. بعد اینجوری فرمود، فرمود اون خونه ای که قرآن زیاد خونده میشه، تو اون خونه هم خوبی ها بیشتر میشه و هم روزی بیشتر میشه و هم اهل خونه مثل آفتاب و نجوم و ستارگان آسمان میدرخشن، مثل اینا میدرخشن. و تسع اهلو و عزائل اهل سما کما توزیع و نجوم و سمائل اهل دنیا. اینا توی بحثهای ما همین مقدمهی که عرض کردم، آقا جان فرمود اسلام جامع وزن و موزونه، موزون ایناست. اصلا نمیشه وزن و موزون نباشه، نمیشه نباشه. دیروز نه پیروز بنده رو وارد کردن برای این آقایونی که لیسانس و فوق لیسانس هستن، اینا برای سربازی میارن، آقایون دکتر هیچ بیستوزی باید نسید 2 هفته 700 نفر بودن. من دیدم اونجا اینا که ممکنه اهل عشق نباشن، چون اون مدو هرچی میخون اونا نگاه میکردن. بعد خدمت رو از کنم که رفتم روی هر شیء صحبت و سماع و رفعه ها و وضع المیزان، شیخ الاستاد علامه حسن‌زاده آملی ما رو توی ریاضی هندسه اقلاد و تعزلا رو اینجا به ما دست داد. من همین رو پیاده کردم رو منبر، اینا سکوت و مطلق اینا رو گره. به حدی سکوت گرفت که بعد ریاضی رو آوردم روی یک بیان امام حسین، بیانش خدمت رو از خیلی جالبه تو ریاضی. بعد اون هندسه رو اونجا پیاده کردم، یواش یواش 2 تا نکته گفتم، دیدم انصافا چشماشون داره پر از عشق میشه، اصلا گریه گرفتم از اینا. اومدم پایین دور زدیم، بعد اونجا به اینها با ریاضی ثابت کردن اصلا نمیشه. انگشتر چرا باید اینجا بره؟ اینا ریاضی داده، فرموله. ببینید عزیز دل من، اینا که بلد نیستن که این اموالا کار اینا نیست، اینا دروغه. این درسته، طالبینی درسته، ولی کار اینا نیست. این علم، این علم هم پیش علامه است، کار اینا نیست. اینا فهم میکنه، اینا نمیدونم. بندگان خدا خدمت رو عرض کنم که واقعا اسلام جامعه وزن و موزونه. اصلا مگه میشه شما هوا داشته باشی عزیز دل من، فضات خوب باشه، هوات خوب باشه، آب داشته باشی، نور و خورشید داشته باشی، اما برای دلت، برای عقلت، برای نفست آب نخواد؟ که مگه میشه حیات این نفس، حیات این عقل به آبه؟ بگیم آقا عزیز دل من، برای رشد گیاهان آپارتمان ساعتی از روز رو باید گل رو بذارم جلوی نور خورشید، اون وقت این دل را، این عقل را، این نفس را نمیذاری اصلا جلو نور خورشید. آقا نور خورشید قرآنه، نور خورشید اهل بیته، من میشه عزیزی دل من. به قول بو علی سینا، بو علی سینا هر کجا که شما برهان رو نمیفهمید برمیگرده میگه ارجع الی نفسه، اشارات میگه ارجع الی نفسه و تأمل، به وجدانت مراجعه کن، از وجدانت مراجعه کن. میشه؟ نمیشه اصلا. یعنی شما گل آپارتمان میاری میگه این از بین میره، اون وقت گل عقلتون نور نمیخواد؟ میشه؟ گل نفس نور نمیخواد؟ بگیم آقا تو خیام پیروزی اصلا نیازی به درس قرآن نیست، کلاس ها تحتید کنید، شراقت مثلا جشن و موسیقی و ساز و آواز و میشه؟ نمیشه که. بگیم آقا جون من جهان فقط به این باشه، نرسیدن الان مقالات علیه این تفکر حتی از غرب بلند شد، غربی ها خیلی بلند شدن برای این بحث بی‌حجابی، خسته شدن دیگه. میشه؟ نمیشه بسرم. عقل من، قلب من، نفس من تابش خورشید نمیخواد؟ وجدانت مراجعه کن. خیلی بد قضاوت میکنی. قرآن گاهی وقتا اینجوری میگه، ببخشید قرآن میگه که سا ما تحکمون، خیلی بد قضاوت میکنی. گاهی هم میگه خیلی بدی تو، به سمش ترا انفسه، خیلی بدی تو، خیلی بدی، خیلی نفس بدی داری. گاهی اینجوری میگه خیلی تو بدی. گاهی هم برمیگرده میگه مگه تو میتونی با من بجنگی؟ مگه میشه که من برای یه نوری قرار نده بازشم؟ مگه میشه؟ میشه. هر کاری کنید فریخته ها، دانشمندان، عزیزان من، اصلا ببینید تکون خوردی شما، وزن رو ببین تکون خوردی. آقای جمالی خود زحمت کشید اینجا رو فراهم کرد، بچه هاشون خودشون دارن زحمت میگشن، بنده رو دعوت کردن برای شب اول محرم، خب شد که شب اول محرم بیاییم، برنامه‌ریزی کردن، درست شد خدمت هست بنده. من الان یه دفعه این عرض شده شب پنجم محرم، چجور شد؟ درست شد؟ نمیشه. الله اکبر یولج اللیله فی النهار و یولج النهار فی اللیل، این رفت آمد شب و روز هست. از کردیم که یه مقداری هم خب محدث باشم، یه محدث دیگه، یه حدیث دیگه بخونم لذت میبره. این عمل کنید، این حدیثو اگر کسی یک قل هو الله احد بخونه مایه برکت خودش میشه، اگر کسی دو بار قل هو الله در روز بخونه مایه برکت خودش و اهلش میشه، اگر کسی سه بار بخونه مایه برکت خودش و اهلش و همسایش میشه. قدیما مغازه‌دارا تا در باز می‌کردن هم به نام خودش می‌خون هم به نام مغازه‌دار بغله است. این چه برکت بود؟ بودی نبود واقعا. چیزی به نام مثلا ورشکستگی تو بازار نبود. چون معتقد بودن. بعد فرمود اگر کسی 12 بار بخونه 12 تا قصر در بهش میدیم به اینا، بعد همسایه ها و به اشتیار میگیم بیا بریم فلانی سر بزنیم. حالا اگر کسی 100 بار بخونه، 100 بار اگه کسی بخونه در روز 100 بار قل هو الله احد بخونه، فرمود 25 سال گناه او رو میبخشم. 25 سال. خیلی حدیث مستنده. حالا اگر کسی، الله اکبر، اگر کسی 400 بار بخونه، اگر کسی 400 بار بخونه، فرمود اجر 400 شهید رو داده. شیخون الاستاد الله محسن زاده آمولی 1000 بار میخونه، آی شهدانی دستور میداد 400 بار. حالا 1000 بار چی میشه؟ حالا هزار بار عربی میخوام بخونم چه زفت میشه. و من قرأها الف مره فی یوم و لیله لم یمت حتی یرا مقعده فی الجنه او یرا له. بچه ها شما جوونید وقتی نرید توی سمتا. حالا شما این من مجبورم تر حدیث ترجمه کنم، این باید به این درجه برسید. فرمود اگر کسی هزار بار بخونه چشمش باز میشه، دلش باز میشه و جای خودش تو بهش میبینه، جایش رو میبینه، برزخ رو میبینه. خب لابد شرطی داره دیگه. این چیزی نیستش که انسان بخواد توی این قضایا واقعا نور رو فراموش کنه. کافی جلد دو صفحه 619. مگه میشه؟ نمیشه فراموش کنه. من میخوام بگم آخه عقل، نفس، اینها تابش خودش نمیخواد. این حیات عقلانی مگه میشه؟ نمیشه. رضا همه آمدن با این بجنگن. چرا میخوای با این بجنگی؟ با این عقلت، با این نفست حیف نیست؟ جنگ با این عقل، جنگ با این نفس واقعا سخته. انسان اگر این قسمت رو توجه کنه خیلی عالیه. ضرب المثل آیین فرانسوی ها دارن به نام لیر نوت. گنجشکا دو جور پرواز دارن. بعضی از گنجشکا، این کامل کویل این کتابو نوشت، بعضی از گنجشکا اینجاها میپرن، بعضی از گنجشکا درخت 400 متری میپرن. این درخت 400 متری میره بالا، این کلاغا رو دیدی؟ اونا میگن لیر. جالب اینه که همین کامل کویل این ضرب المثل رو برای بچهای خدمت از قرآنی گفته، برای بچهای حسینی گفته. گفته تو مکتب حسین، همین آقا میگه تو مکتب حسین، مکتب حسین لیر درست میکنه. یعنی همه بال دارن، همه میپرن، یکی فقط بال داره تا اتاق پله‌های دانشگاه میپره، یکی بال داره فقط تا اون مطبش میپره، یکی بال داره فقط خدمت تا حقوق همون چند میلیونی مغازه و مثلا کارمندی مهندسیش میپره. اما مکتب حسین ابن علی به انسان بال میده. میدونی کجا میپرن؟ به جنت عدن، جنات فردوس. فرمود اینا لیرن. لذاست که جناب توفیق الحمدین و مسی این شعر رو بسته که ما انصفت کس صبح یا لیس خوابتاها، ای شمشیرها، ای نیزها، بی‌انصافی کردید. چرا به بدن حسین خوردید؟ فکر نمی کردید شما میشکنید بدن حسین؟ نمیشکنه بدن حسین، میشکنه. این خورشید خیلی قویه، هر کسی با این خورشید باشه باور کنید. خدا خودش میداند که الان پنج شب شما السلام علی الحسین و صد بار داری میگید. شب اول که شروع کردید لکنه زبان داشتید همتون، شب دوم یه خورده بهتر شد. امشب من تو سجاده بودم حال کردم. حالا خودتون دیگه، ایشون هم دیگه بلنگو رو توزش کنار همه شما میگفتید. جالب توجه این است که این همین ست زیارتی که اینجوری میخونید با این صورت، ست تا حالت که میخونید الله اکبر الله اکبر. دیشب اون بچه رو آورده بودن، اون بچه دیگه زبون نداشت حرف بزنه، حرف نیومده بود. قدری از اون آب رو به زبونش زدی، گفتم بشه اینجا این ست تا رو بخون برای بچه رو بخون. امروز به من زنگ زد که زبونش باز شد. پارسال هم میده چی شد؟ اون پارسال اون یکی زبونش باز شده بود، این به دوستش گفت که بچه هم زبونش باز نمیشه. گفت من پارسال رفتم ست سلام و ست زیارت آقای مثلا خدمت فلانی گفته انجام دادم. اصلا نوره میشه امام صادق علیه السلام فرمود که الله اکبر تربت الحسین شفاء لکل دائن، برای همه دعواها خاک قبر حسین شفا، برای همش. بنده مروج این مکتبم، من کار به کسی ندارم، به روی مکتب ایستادم. شما جور همه اینا برداشته شده، اصلا ما با ایناییم. کسی اگه فکر کنه فلان عارف شفا میده اشتباهه. عارف چیه؟ ما موسی شفا میده. عزیز دل من، در خونه اون بچه میری اهل بیتن، ما لیسلی به حق مردم رو به یکی دیگه دعوت نکنی. میدونید که کوکبون دوری کیه؟ فاطمه هست. مصباحون المصباح کیه؟ حسن و حسینه. بابا اینا هستن. عزیز من، این چراغ هرگز خاموش نمیشود. مگه قرآن نگو؟ گو حتی خورشید، آقا از سماون که دارد از شمسو کف برد فلان فلان، این همه حفظ دیگه سوره زهار رو درسته؟ ولی داره که بگه آجون من آقا فاطمه، خورشید فاطمه هم تکویر می رود؟ نه. خورشید حسین به تکویر می رود داره؟ نه. از سماون از شمسو بله کف برد، اما اینجا دیگه تکویر نیست، تکبیر تو این قسمت نیست. باور کنید اصلا تکمیل انسانیت و جهان بشریت به اینه. برادرهای بزرگوار، جمعیت خیلی زیادن، بیرون ایستادن، یه خوره جا بدید آقایون. یه خوره جا اصلا واقعا عجیبه. حالا من این مقدمه رو به نظرم سه شب قبل قول دادم، دیشب که نفس رو صحبت کردم، نفسیه، نفس رو فکر نمیگردم هم استقبال کنی رو نفس دوستان. امشب این عقل وحیانی رو آمدم. عقل وحیانی عقلیه که عزیز من بر وزن همون مایه حیاته، مایات حیاته، همونی که مواد حیاته همون میشه عقل وحیانی، همون میشه عقل وحیانی. شما اینجوری دستور شنیدید. این عقل وحیانی مفت به دست نمیاد، هزینه میخواد. اینجوری دستور شنیدید یا نه؟ ببینم تا حالا انجام دادید؟ حالا عرضی بعد انجام بدید. راوی محترم ابو حمزه سومالیست. ببین من از عرفان اصلا نمیگم، همش مستندات روایی، چون مالو شما باید گوش بدید. ببینید ابو حمزه سومالی، اون مرد مشخصه دیگه، چی ابو حمزه سومالی؟ امام صادق بهشون گفتش که زیارت حسین رفتی؟ گفت بله آقا. چجوری رفتی زیارت حسین؟ گفت رفتم دیگه. فرمود آداب میدونی؟ چه آدابی؟ گفت قبل از اینکه یه ماه قبل مثلا موقع بری استنویسی برای زیارت امام حسین، تو خونه خوده، تو شهر خوده، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیر. چه سری داره نمیدونم. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه روزه بگیر. خب وقتی که روزه گرفتی بعد چیکار کن؟ خانواده ها، فامیلا، بستگان همه رو جمع کن. اگر کسی نسبت به شما ناراحته بگید منو ببخشید، من براتون کنار قبر حسین دعا میکنم. اگرم که ناراحت نیست، بالاخره لماس دعا میکنید، همدیگر رو مصافحه میکنید. این آداب دوم، روزه بگید، بچه ها رو جمع. آداب سوم، برو غسل کن. غسل نه کنار قبر امام حسین، همون خونه، خونت غسل کن. بعد از اینکه با فامیلا، اینم ترتیبه، فامیلا تموم شد، از خواهی میکنی، از فامیلا میری منزل، میری حمام، برو غسل کن. تو حمام که میری غسل میکنی اینو بگو، بگو اللهم طهرنی، خدایا منو پاک کن، و طهر قلبی، خدایا دل منو هم پاک کن. وشرح لی صدری، خدایا سینه منو هم گشاده کن، یعنی جهنی به شرح صد داشته باشم. و اجر علی لسانی ذکرک، خدایا زبون منو ذاکر خودت قرار بده، من توی این مسیری که دارم میام غیبت نکنم، حرفای دیگه نزنم، دروغ نگم، تهمت نزنم، آجر من ذکر بگم، ذکر بگم. الله اکبر و مدحتک. و قد علمت ان قوام دینی التسلیم لامرک، من میدونم که، یقین دارم که قوام دین تو اینه که ما تسلیم اوامر تو باشیم و اتباع لسنت نبیه. قوام دین تو، رکن دینت اینه که ما پیرو سنت باشیم، سنت نبوی. حالا اینجا رو قطع میکنم، بعد میگه اللهم اجعله نورا و طهورا و حرزا و شفاء من کل داء و سقم و آفت و آهت و آهت و من شر ما اخاف و احزن. چه کردیم امام؟ نمیشه یک ترجمه رو کرد، فقط ترجمه سربسته اینه که آقا جون من، عزیز دل من، ازش میخوایی که خدایا این سفری که دارم میرم قدم به قدم، این قدم به قدم من بشه نور، این قدم به قدم من بشه شفا. شفا یه چی؟ شفا فقط برای اینی که اینجا پیسی گرفته؟ نه، شفای دلم، شفای ذهنم. تو ذهن و دلم عکسای غلط زیاده، تو دل و ذهن من تصویرای اشتباه زیاده، اونا پاک بشه. آهت کل آهم، اونا هم پاک بشه. چه تابش خوشیدیه، چه دستگاهیه. خدا رحمت کند بر اون آی کاشف القطار. آی کاشف القطار خیلی عظیم بود، خیلی بزرگ بود. خب آمد تهران، دو تا کلمه گفت، تهران، تهران رو عوض کرد، تهران رو عوض کرد. حالا من اینجا نمیخوام بگم، از اینجا دعوت کردن رشتی ها، رشت دعوت کردن، ایشون رفت رشت، استقبال عظیمی از ایشون کردن تو رشت، مفهوم کاشف القطار. بعد اونجا که استقبال عظیمی کردن، میدونستن چون صاحب نفسه، یه خانومی بود بیچاره، بچهش 10 سال گرفتار جن بود، بچهش جوری جن گرفته بود که دیگه اصلا واقعا به صورت یه فلج بشه اینجوری افتاده بود. گفتن آقا کاشف القطا اومده. و کجاست؟ گفت داری میره به سمت آستانه اشرفیه، اون زیارت امام رضا، اونها امام اونور داره. گفتش که من میتونم ببینم؟ گفت آره آقا اینجوری نیست، این بچه رو گرفتم، یه دختره رو سوار بر مکتب کردن، با بابا و خانوادهش اومدن دور حاج آقا هم بزرگان. گفتن حاج آقا، حاج آقا گفت بفرمون، گفت اسیرم از دستی. حاج آقا یه نگاهی کرد و گفت بهت میگم برو، بهت میگم برو، تا گفت یه همون اولین بار، بهت میگم برو، تا گفت برو، این جوان بلند شد، بلند شد مثل آدم خوب، مردم زدن به گریه. آقا، آقا با یک اشاره جنشو از بدنش خارج کردی؟ آقا فرمود جن تسلیم ماست. بعد بهش گفتن چجوری جن تسلیم تو شد؟ گفت من خادم قبر حسینم. مگه میشه که خادم قبر حسین؟ کلیدار حرم بود دیگه، مگه میشه خادم قبر حسین یه ذره مقام نگیره؟ این مال من نبود که، اشتباه نگیرید، این مقام مال سیدش وردوه. نگاه رو اصلا عوض میکنه، دیدگاه انسان رو عوض میکنه. باور کنید، شب نیمه شعبان یه زیارتنامه داده که ایشالله توفیق پیدا کردی بخونی، یه تیکش اینه: اشهدو لقد اخشرت لدماغکم از علت العرش. من قبول دارم، من
من تو که میریم ظاهری، من و تو که ظاهریم باور داریم وقتی تو افتادی پایین عرش لرزید، عرش لرزید. دوستان عزیز من، صاحب جواهر امام میگه که اگه من همدیگر صدا میزنیم لبیک نگید لبیک. امام میگه کراهت داره، صاحب نیز ایشون از قدما نقل میکنه که حرامه. میگید بله، لبیک فقط دو جای، به هم نگید لبیک، بگید بله نه. لبیک فقط دو جای: یک، زمانی که شما احرام میبندید برای حج یا برای عمره، اونجا میتونید لبیک بگید، اصلا عقد احرام به چیه؟ به لبیک. دومین جایی که میتونی لبیک بگی کجاست؟ وقتی وارد کربلا شدی، گنبد و بارگاه امام حسین رو دیدی، همه تون همونجا بگی لبیک یا حسین. منتها اون عبارتش اینه: لبیک یا داعی الله، لبیک یا داعی الله، داعی الله. چون قرآن میگه عجیب و داعی الله، عجیب و داعی الله. متوجه شدید چه جالبه؟ همه چی حساب شده است. لبیک یا داعی الله. من خیلی ناراحتم از این جهت که دروازه تهمت خیلی باز، نفاق تو متدینین زیاد داره میشه. نکنید، همدیگر رو دوست داشته باشید، همدیگر رو مهربون باشید. عزیز دل من، مثلا این آقا رو تعریف میکنیم پیش من، بعد میبینم یه چیز دیگه میگی که بده زشته. لذا پیغمبر فرمود در روایت معتبر است، فرمود اگه میخواد نفاق از دلتون بیرون برود، بر پیغمبر و آلش بلند صلوات بخونید. سید شهدا واقعا دروازه چی بگم آقا؟ عزیز دل من، ببین من اینه که میگه جدیه ها، نمیخوام مثلا بازی بگیرم شما رو. اینقدر این مرد عادل نگه جورجی زیدان مسیحی میگه، میگه هیچ عدالتی مثل ایشون ندیدم. آقا به دشمنان آخرین لحظه سخنرانیش چیه؟ سخنرانیش به دشمنان اینه که یه خونه هله هله نکنی، صرف کنی، هی هله هله میکردن، رقباسی میکردن، تا اینکه همین شم برگشت که همیشه امران تو خدا برش بود، همیشه من شم رو معلومه، برگشت گفت که اگه ترک و دیلم بود اجازه بهش میدادید حرف بزنه. خب با می چی داره میگه دیگه؟ یه پول ساکت باشید. همه ساکت بودن، ساکت شدن. ایشون یکی دو تا کار کرد. یک کار این بود که گفت عروت ابن قیس، عروه کلن میذاشت تو این لای جمعیه، دوباره فرمود عروت ابن قیس. اشعث گفت که بلند شد دیگه، گفت که چی دارم اشعث؟ گفت تو رو صدا میزنم. بلند شد گفت قربت ابن قیس. از دستش یاش کجا بود نامه در آورد و گفت اینا دست خط تو، اینا ببین، این تو نامه برام نوشتی که قد اینات سمار، میوه ها رسیده، من در باغ و باز نمی کنم مگه تو بیای؟ در باغ باز کنی. چرا؟ چون تو بیای بری باغ من، میوه بیشتر میشه، سرسبزتر میشه، برکت بیشتر میشه، مگه ننوشتی برام؟ خب ما که واقعا تو اینجور منو عقیده داشتی، الان چرا اون بری؟ چرا اون طرفی؟ چرا عقلت گروز دیدن؟ بعد کار دوم چی کرد؟ کار دوم به همه گفت. بعد از اینکه خودشو معرفی کرد گفت اینا اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ غُلَامٍ صَغِيرٍ. ایشکی این کارو نمی کنه. گفت شما میگم هل هل نکنید، همه تونو میترسونم از یک جوان ثقفی، اون بعد قیام میکنه قتل عامتون میکنه. نه، همه همدیگر نشون میگه غلام ثقفی چیه؟ این آقای مختار ثقفی خونه خواهرش بود، شب حکومت نظامی بود، خواست بره خونه خودش، این بالای دیوار، بالا خونه به خونه پشت بوم ها، بالا پشت بوم ها اومد که از این ورنره که دستگیر نشه. رو پشت بوم که اومده بود، یکی از این پشت بوم ها شب خواب میخوابیدن دیگه، بالاخره آب ریخته بودن، خیس بود ندید. این رو اینجا خدمت ریز میخوره، میفته پایین، میفته پایین، پاش میشکن، پاش میشکنه، بعد پاشو میگیرن چوب میبندن. از کسانی که میاد عیادتش همین عبیدالله است، میاد عیادتش. بعد ایشون در همون جلسه بعد از جلسه هم گفت چی با حسین چی کار رو میدو؟ اعتراضی که کرد، خب ایشون قبیله داشت، اعتراضی که کرد انداختن زندان. دامادش یکی از کسانی بود، درباری بود، دامادش بالاخره با این ولی من آزادش کردن، آزادش کردن، آمد بیرون، آمد بیرون. آخرین زندانیش میثم طمار بود. میثم طمار رو که انداختن تو زندان، میثم طمار گفت کی هستی تو؟ سیاه بود دیگه، اونجا سیاه‌چال بود دیگه. کی هستی تو؟ مختار خودشو معرفی نکردم، درنگی گفت نکنه جاسوسه. گفتش که من بگی نگی من تو رو میشناسم، تو مختاری، من میثم طمارم. امین المومنین به من فرمود آخرین شخصیتی که باش همزندانی میشی و دیدار میکنی مختاره. سلام منو به مختار برسون، حتما بهش بگو مختار، مختار پرچم یا لسارات الحسین رو بلند کن. آقا مختار گفت فیسم، بغلش کرد. علی گفت بگو. بله داشت این گفت من از زبونم از تحت در میارم. پس فردا اون پس برده که اومدن که ببرن اعدامش کنن، زبونش از ته در بیارن، خدمت رو اصلا این داشت میرفت گفت مختار عملی کنم، وصیت علی رو عملی کنم. ازا اون روز امام حسین فرمود اینی اخاف و علیکم من غلام سقیف. جورج زیدان میگه از این عدالت بهتر، حتی حاضر نبود دشمنشم اینا رو میخواست آگاه کنه. لذا وقتی شمشیر میزد بعضی ها جلوش بودن، نمیزد، اون یکی رو میزد. امام باقر سوال کردن چرا؟ بعضی گفت ما خودمونم جوش میخوردیم، میگو از خیمه نگاه میکردیم، میگو تو پدر بزن دیگه جلوته، چرا اینو نمیزن این قاتلو، اینو نمیزن میره اون بر. امام باقر علیه السلام فرمود که از خدمت راست کنم که بابام سوال کردم امام سجاد چرا بابا بزرگ نمیزد اینا رو؟ فرمود از نسل ایشان شیعه امیرالمومنین به دنیا می اومد. از این جد نظرمش اینجوری جنگ داریم. این ما برای این امام موسی همه یک رنگیم، کل ایران همه وقتی هم میبینیم پرچم بزرگ رو برمیگردیم میگیم لبیک یا حسین. این برای این آقاست. دلم به حالش خیلی میسوزه، خیلی. منم مثل شما دلسوز نبودم اما دلم میسوزه. بنده خدا خیلی تنها شد، یه مش از بچه ها دورش گرفتن بابا ما رو به مدینه ببرن. خیلی تنها شد، خیلی سخت، جدی میگم بدترین چیز تنهاییه. پدر چاره ای نداره. میگن کسی که این عبارت عربی رو بگم بعد شما رو بگم ها. ببین یه کسی که از بیچارگی برمیداره یه نفر رو میگیره، بهش تو عرب بهش میگن علقت، برمیداره به طرف ها، یعنی خودش آویزون میکنه. در مقتل داره که علقت سکینه ابی ها، علقت سکینه تو ابی ها، یعنی این خودش آویزون بابا کرد. تو بابا خب چی؟ خب من میدونم بعد از تو مو یه سر با میشم، ما میزنم، ما پناه با نمیشه یک کسی رو ما رو ببری به مدینه. آقا فرمودن دیگه این وعده ای بود که خدا برای بابات داده، وعده ای بود که خدا برای بابات داده. اصلا دل آدم میلرزه. بابا ببین این تیر سه شعبه میدونی چه جوری بود؟ اصلا واقعا تشریح کنم من که اون شب مهدی هم اصلا مصطفی تشریح کردن، دیدید بچه ها که آج سعید یک دفعه پدید آمد گفت بابا اینو پخشش نکنی، این خون من خوندم نمیشه. حالا برای بار دوم دارم این تشریح میکنم. آقا بابا ببین این سه تا شاخه داره، از بالا تا شاخه پایین سانت به سانت دو تا آهن میذارم بهش، آهن تیز. نگاه کنی اینو برای کی شلیک میکنن؟ برای کسی که زره داره، زره آهنین داره، میزنن تا برسه اون زره آهنی رو پاره کنه. چیه گریه کردی؟ حالا بگم امام سجاد فرمود بابام زره نداره. دیگه من نمیگم دیگه، خودت بگو بابام زره نداره. خب حالا این شلیک بشه بخوره تو سینه چه میکنم؟ به قول علامه جوادی آملی همینقدر بهتون بگم، این اگه از جلو در میاره قفسه سینه میاد بیرون. حالا درش میدونه همینه. بشار دارن آقا بستم فقط یه جمله گفت، گفت خدا یا دیدی با پسر فاطمه چی کرده؟ آدم واقعا نمیشه اینا رو نگی بابا، اینا رو باید بگی. و لذا در سه جا کلمه نبته آمده. نبته اون ریشه گیاهیه که تو زمین میره فرو. اولین جایی که کلمه نبته آمده نزنید تا در جمعیت بودونا، در مقتل فاطمه هست. بگم عبارتو و نبته مسمار الباب علی صدرها، میخه در خونه علی رو سینه فاطمه مثل ریشه یه گیاه فرو رفت. اما میگن گریه نکنی. چرا گریه نکنم؟ شما میخه در خونه رو به سینهش فرو کردی که از دیگه وقتی فرسه میخواست در رو در بیاره هی مادر میگو پسرم مهدی، چون بخشی از گوش سینه میومد. نبته اومده تو مختل اول فضل عباس، هر کی حاجت داره بسم الله و نبته از سهم و علا این نبته.